رادیو کتاب، رادیو کتاب، صدای دانایی.
فصل پنجم.
با نام و یاد خدا. دوستان سلام. داستان زندگی پرماجرای نابغه عالم سینما چارلی چاپلین را برای شما شنوندگان عزیز بازخوانی میکنیم. این روایت رادیویی با استفاده از کتابهای روشنایی های شهر ترجمه علی اصغر بهرام بیگی، لایم لایت ترجمه رضا سید حسینی، سرگذشت من ترجمه جمشید نبایی و داستان کودکی من ترجمه محمد قاضی انجام گرفته است. چارلی چاپلین انقدر شهرت دارد که نیازی به معرفی او نیست. همینقدر بگوییم که چارلی با همه فراز و فرودهای شخصیتی و اجتماعی سالهای سال با آثارش برای چند نسل شادی و لذت فراوانی برمغان آورد و نام خود را در دل بسیاری از مردم در کشورهای مختلف ثبت کرد. وقتی به هالیوود بازگشتم، اول به دیدار مادرم رفتم. کاملا شاد و سرحال به نظر می آمد. داستانهای بامزه ای از گذشتهایش برای مهمانها تعریف می کرد و همه را به خنده می انداخت. با کمال تعجب دیدم از تمام ریزکاری های زندگی خصوصی من با خبر است. فهمیدم که همه آنها را در روزنامه ها خوانده است که البته اغلبشان هم دروغ و شایعه بود. ولی در مورد همسرم درست شنیده بود. من و میلدرد هریس دیگر کاملا از هم جدا شده بودیم و زندگی من رسما پایان یافته بود. مادر در آخر دیدار من نگاهی عمیق به من انداخت و گفت: پسرم، شنیدم تو خیلی پولدار شدی، درسته؟ گفتم: بله مادر. در این لحظه که دارم با تو صحبت میکنم داراییم به 5 میلیون دلار میرسه. با حالتی اندیشناک سری تکان داد و گفت: امیدوارم همیشه از سلامت برخوردار باشی تا بتونی از داراییت لذت ببری. مادرم تا 2 سال بعد از این دیدار سالم بود، ولی یک روز وقتی در استودیو سرگرم ساختن فیلم سیرک بودم، پیامی از بیمارستان دریافت کردم که مادرم درگذشته است. بلافاصله گریم خود را پاک کردم و راهی بیمارستان شدم. وقتی پیکر لاغرش را روی تخت دیدم، سیلی از خاطرات دوران کودکی و نوجوانی به مغزم هجوم آورد. شروع به گریستن کردم و ساعتی طول کشید تا از آن حالت در آمدم و از اتاق خارج شدم تا ترتیب انتقال پیکر مادرم را از اتاقش بی سر و صدا انجام دهند. روز بعد در تشییع جنازه شرکت کردم. سیدنی برادرم که به خاطر بیماریش به اروپا رفته بود نیامد. نبود و من باید جای خالی او را هم پر می‌کردم. آن موقع داشتم به فداکاری‌های مادرم فکر می‌کردم. با آنکه زندگی ما در کودکی با فقر و محرومیت توأم بود، مادرم پیوسته می‌کوشید سیدنی و مرا از ویلگردی در کوچه و خیابان دور نگه دارد و این احساس را در وجودمان تقویت کند که آدم‌های معمولی و بی‌خاصیتی نیستیم، بلکه موجوداتی با ارزش و برخوردار از استعدادیم و باید عزت نفس خود را همیشه محفوظ نگاه داریم. زمانی در جنوب فرانسه گذرم به یک گورستان افتاد. آنجا روی یک سنگ قبر تصویر خندان دختری را دیدم که زیر آن فقط یک کلمه حک شده بود. چرا؟ وقتی آدم از فرط اندوه ناشی از فقدان یکی از عزیزان دستخوش حیرت و ناباوری می شود، بیوده است که در صدد یافتن پاسخی برای این پرسش براید. زیرا چه بسا شخص به نتیجه نادرست برسد و بیشتر دچار عذاب شود. با این حال من معتقدم پاسخی برای این پرسش وجود دارد. من نمیتوانم باور داشته باشم که وجود ما فاقد معنا و دارای جنبه تصادفی باشد. زندگی و مرگ به نظر من دو مقوله است که رازگونه است و هرگز نمیتواند جنبه تصادفی داشته باشد. دیدگاه های من شبیه عقاید آن دانشمندانی است که معتقدند به رغم پیشرفت‌های علمی و بالا رفتن سطح دانش بشر، هیچ فیلسوفی چه در گذشته و چه در حال نتوانسته است واقعیات مرگ و زندگی را روشن کند. ما همچنان در برابر این دو راز بزرگ حیرانیم. نکته این است که ما نمیتوانیم همیشه به واقعیت از طریق منطق و خرد نزدیک بشویم. ما آشنایان درگذشته خود را در عالم خواب میبینیم و آنان را زنده میانگاریم. در همان حال میدانیم که آنان دیگر حیات ندارند. این رویای ما که با منطقی قرین نیست، آیا در این حال باور کردنی نیز نمی نماید؟ آری، خیلی چیزهاست که در فراسوی منطق و استدلال قرار دارد. من به تدریج که بر سنم افزوده می شد، بیش از پیش به مسئله ایمان می اندیشیدم. ما پیش از آن که تصورش را داشته باشیم، با ایمان زیست می کنیم. بدون داشتن ایمان، هرگز پیدایش هیچ فرضیه‌ای، نظریه‌ای و اصولاً هیچ پیشرفتی در علوم و ریاضیات امکان پذیر نمی بود. من بر این باورم که ایمان ادامه گستره ذهن و مغز ماست. کلیدی است که به یاری آن ناممکن را منتفی می کنیم. اگر بخواهیم منکر ایمان بشویم، چنان است که خود را باطل بینگاریم و روح خود که همه نیروهای خلاقه ما را پدید می آورد ناچیز بشماریم. ایمان من به آن چیزی است که برایم نامعلوم می نماید. به همه چیزهایی است که به یاری منطق و خرد نمی توانیم درک کنیم. بر این باورم که آنچه فراتر از قدرت فهم و درک ما قرار دارد، واقعیتی ساده در مقیاس‌های دیگر است. نیز بر این باورم که در قلمرو آنچه برای ما روشن و شناخته نیست، قدرتی بی‌پایان برای خوبی وجود دارد. با رها شدن کامل از زندگی زناشویی با همسر اولم، این بار با لیتا گری، هنرپیشه جوانی که برای فیلم پسر بچه انتخاب شده بود، ازدواج کردم. حاصل این ازدواج دو فرزند بود. تلاشم در رها شدن کامل از کمپانی فرست نشنال نتیجه داده بود و آزاد و رها به دنبال پیدا کردن سوژه برای فیلم‌های جدیدم بودم. فیلمی شروع کردم به نام جویندگان طلا که امیدوار بودم بعد از موفقیت فیلم پسر بچه باید اثری فوق‌العاده از کار در بیاید. بعد از مدتی وقتی 2 سال از زندگی با همسرم لیتا گری می‌گذشت متوجه شدم که زندگیم دارد از هم می‌پاشد. برای آنکه 2 فرزند از او داشتم نمی‌خواستم جدا بشویم. هر دو کوشیدیم به زندگی زناشویی‌مان سر و سامانی بدهیم ولی نشد و چاره‌ای جز جدا شدن نیافتیم. البته این جدایی برایم بسیار تلخ بود و میل ندارم چندان به شرح و بسط ماجرای آن بپردازم. به نظرم می آمد که از پای در آمدم و از هر توان و نیروی تویی شدم. یکی از دوستانم دکتری را به بالینم آورد. دکتر پس از آنکه مرا سرسری معاینه کرد، چون هیچ عیب و علتی مشاهده نکرد، گفت که دچار خستگی و کوفتگی شدید شدم و همه اینها از فشار کار زیاد است. تجویز کرد که به گوشه‌ای کنار اقیانوسی پناه ببرم و استراحتی کنم. نیم ساعت بعد از رفتن دکتر چمدانم را آماده کردم و با اولین قطار عازم فلوریدا شدم. بین راه بدون هیچ دلیلی به گریه افتادم. در مقصد در هتلی کنار اقیانوس منزل کردم تا آرامشم را به دست آورم. ولی آنجا هم مردم دست بردار نبودند و هر روز زیر پنجره اتاقم جمع می شدند تا مرا ببینند. بالاخره کاری کردم که از آن سفر چشم پوشیدم و به محل زندگی و کارم بازگشتم. یک روز مدیر استدیوی یونیورسال تلفنی به من اطلاع داد که پروفسور انشتن به دیدار من اظهار علاقه کرده است. از شنیدن این خبر بسیار هیجان زده شدم. من برای خود نظری دارم و بر این باورم که دانشمندان و فلاسفه آدم‌های رمانتیک والا مقامی هستند که شور و هیجان روحی خود را به مسیرهای دیگر سوق می‌دهند. انشتن رفتاری شادیاور و دوستانه داشت. گرچه سکوت و طرز برخوردش آرام بود، ولی این احساس برایم حاصل شد که در ورای آن ظاهر آرام، طبیعتی بسیار احساساتی نهفته است که خیلی زود دستخوش هیجان می‌شود. معتقدم از همین سرچشمه است که نیروی ذهنی خارق العاده‌اش تراوش می‌کند. به هر حال دیدارمان حاصل شد و دیدم خانم انشتن انگلیسی را خیلی خوب صحبت می‌کند. زنی با نشاط و سرزنده بود. صادقانه از این که همسر مردی والا مقام است اظهار غرور و خوشحالی میکرد و هیچ کوششی برای پنهان کردن این واقعیت به خرج نمیداد. بعد از نهاری که در استودیو خوردیم، خانم انشتن مرا به گوشه ای برد و پچ پچ کنان گفت: چرا از پروفسور دعوت نمیکنید به منزلتون بیاد آقای چاپلین؟ من میدونم که او خیلی دلش میخواد ساعتی به طور خودمونی با شما بنشینه و از هر دری صحبت کنه. من همین کار را کردم و بسیار خوش گذشت. بعد از شام خانم انشتن برای من داستان صبح روزی را تعریف کرد که انشتن موفق به کشف تئوری نسبیت شده بود. من از آن ماجرا بسیار لذت بردم و اظهار علاقه کردم که در سفر آینده‌ام به اروپا بار دیگر با آنها ملاقات کنم. خانم انشتن با کمال خوشرویی و سادگی گفت: پس حتما باید به برلین بیایید تا با هم دیداری تازه کنیم. و اضافه کرد: منزل ما بزرگ نیست. پروفسور ثروتمند نیست. گرچه 1,000,000 دلار برای تحقیقات علمی در اختیار او گذاشته شده، ولی او هرگز به اون پول دست نزده. چندی بعد ضمن سفر به اروپا سری هم به برلین زدم و با انشتن و همسرش در آپارتمان کوچکشان تجدید دیداری کردم. خانه ساده بود که تنها شیء گرانبهایش پیانوی سیاه رنگ بود. خاطرهای خوبی از دیدار با این خانواده دانشمند برایم مانده است. یکی دیگر از کسانی که بعد از بازگشتم به خانه دیدم، آیزنشتاین، کارگردان نامدار روس است که چند بار از او در منزلم پذیرایی کردم. او قرار بود برای کمپانی پارامونت فیلمی بسازد. در هالیوود همه او را به خاطر فیلم‌های رزمناو پوتمکین و 10 روزی که دنیا را تکان داد می‌شناختند و او را کارگردانی برجسته می‌دانستند. گرچه با آن کمپانی برای ساختن فیلم به توافق نرسید، دوستیش با من گرم بود و با هم گفتگوهایی داشتیم. فیلم ایوان مخوف او را بعد از جنگ جهانی دوم دیدم. نقطه اوج فیلم‌های تاریخی پرعظمت او بود. با اینکه من اینطور فیلم‌ها را می‌ستودم، خودم مصمم بودم که به ساختن فیلم‌های صامت و کمدی ادامه دهم. به هر حال هر فیلمی علاقه‌مندان و طرفداران خاص خودش را دارد. از اینا گذشته من پانتومیستی چیره دست بودم و اگر حمل بر خود ستایی نشود در این هنر استادی مسلم به شمار می آمدم. از این رو دست به کار ساختن فیلم صامت جدیدی شدم به نام روشنایی های شهر. بچه هایم همچنان در حال بزرگ شدن بودند و من دوباره به فکر ازدواج بودم تا از تنهایی درآیم. ولی زن مورد علاقه و مناسبی نمیافتم. تصمیم گرفتم دوباره سفری به انگلستان بکنم تا ببینم در دنیا چه خبر است. این بار به منزل بسیاری از سرشناسان دعوت شدم و با چند تن از شخصیت‌های مشهور دیدار کردم. از جمله یک روز به مهمانی نهار در منزل برنارد شاو دعوت شدم. بعد از صرف نهار شاو مرا به کتابخانه‌اش برد و در آنجا فقط او و من با هم بودیم. خود را در برابر قفسه‌هایی پر از کتاب دیدم. من که از آثار شاو چیزی نمی‌دانستم و هیچ کدام را نخوانده بودم، مثل یک بچه ذوق زده با صدای بلند گفتم: آقای شاو، همه این کتابا رو خودتان نوشته اید؟ هر دو خندیدیم و در آن لحظه این فکر برایم پیش آمد که احتمالاً شاو مرا با آنجا آورده تا درباره کتاب صحبت کنیم و او بفهمد که من چند مرده حلاجم. از این فکر نگران شدم و آرزو کردم کسی بیاید و مرا از آن مخمصه نجات دهد. خود برنارد شاو مرا از آن ناراحتی خلاص کرد و با خوشرویی گفت: بریم به اتاق پذیرایی گپی بزنیم. روزهای بعد یک بار به منزل رمزی مکدونالد، نخست وزیر وقت انگلیس دعوت شدم و یک بار هم وینستون چرچیل که در آن زمان سمت نمایندگی مجلس عوام را در حزب محافظه‌کار داشت مرا به منزلش دعوت کرد. خانه‌اش در خارج از لندن بود و او تعطیلات آخر هفته را آنجا به اسب‌دوانی، بنایی و نقاشی می‌گذراند. تابلوی طبیعت بیجان در خانه‌اش دیدم که می‌گفت آن را خودش کشیده است. خانه‌اش را هم خودش به طرز جالبی دیوارچینی کرده بود و گلوگی‌های فراوانی داشت. کتابخانه‌اش که در این حال اتاق خوابش هم بود، سه طرف دیوار را پوشانده و مملو از کتاب‌های گوناگون بود. از جمله چندین کتاب درباره ناپلئون. چند روز بعد از آن تعطیل آخر هفته که مهمان چرچیل بودم، فرصت دیدار با مهاتما گاندی برایم حاصل شد. من همیشه به گاندی علاقه‌مند بودم و به او احترام می‌گذاشتم. زیرکی سیاسی او و اراده آهنینش را تحسین کردم. با این حال بر این باور بودم که آمدنش به لندن کار صحیحی نیست. او برای مذاکره درباره استقلال هند به لندن آمده بود و در لندن بین سیاستمداران صحبت از آن بود که او را به زندان بیندازند و نگذارند به هند برگردند، چون در آن صورت هند را از دست خواهند داد. دلیل این که من معتقد بودم گاندی نباید به لندن می آمد این بود که آن اهمیت و پرمعنا بودن افسانه‌ای نقش او در یک شهر اروپایی رنگ باخته به نظر می آمد. یعنی شیوه رفتار پارسام و آبانش تأثیر مطلوب را بر مردم نمی گذاشت. گاندی در هوای سرد و مرطوب لندن، در آن حالی که تکه پارچه‌ای در حکم لباس دور بدنش انداخته بود، وضعی ناجور در نظرها مجسم می کرد. حضور او با آن وقت در لندن فرصتی به کاریکاتوریست‌ها داده بود و نیز به مطبوعات که چیزهایی درباره‌اش بکشند و بنویسند. به نظرم چنان می‌آمد که اگر گاندی در همان هند می‌ماند و به لندن نمی‌آمد، عظمت مقام و شخصیتش در نظر مردم انگلستان محفوظ‌تر می‌ماند. از من پرسیده شده بود در یک مصاحبه‌ای که آیا مشتاق دیدار گاندی هستم؟ البته که مشتاق بودم. از این رو منشی من و همراهان او ترتیب این دیدار را دادند. بالاخره در روز موعود، در حالی که هیجان زیادی داشتم، در یکی از خانه‌های کوچک و محقر در محله زاغنشین لندن مجاور جاده موسوم به اسکله هند شرقی با گاندی ملاقات کردم. جمعیت زیادی در کوچه‌های اطراف گرد آمده بودند و انبوهی از خبرنگاران و عکاسان مطبوعات در سراسر آن خانه دو طبقه به چشم می‌خوردند. من زودتر به محل ملاقات رسیده بودم و گاندی هنوز نرسیده بود. با خود می‌اندیشیدم که وقتی آمد باید درباره چه چیزی با او سخن بگویم. من درباره زندانی شدن، اعتصاب غذا و مبارزاتش در راه آزادی هند داستان‌ها شنیده بودم و به شکلی مبهم می‌دانستم که با پدیده ماشین مخالف است. وقتی سرانجام از راه رسید و از تاکسی پیاده شد، فریاد هورا و هلهله جمعیت به هوا برخاست. او با خونسردی و به آرامی پارچه لباس مانندش را به دور خود پیچید و وارد خانه شد. وارد شدن او در آن کوچه معروف خانه‌های محقر صحنه عجیبی را مجسم می‌کرد. منظره آن مرد لاغر و استخوانی در آن لحظه که با فریادهای هورا و زنده باد مردم استقبال می‌شد و قدم به درون آن خانه محقر می‌گذاشت، هیچ وقت از خاطرم بیرون نمی‌رود. از پلکان بالا آمد و وارد اتاق شد. به طرف پنجره رفت و خود را به جمعیت نشان داد. سپس به طرف من آمد و مرا هم به طرف پنجره برد و هر دو برای جمعیتی که در پایین خانه گرد آمده بودند دست تکان دادیم. بعد تعارف کرد بنشینم و خودش هم روی مبل ساده‌ای نشست. برق فلاش دوربین‌های خبرنگاران اتاق را روشن می‌کرد. من سمت راست گاندی نشسته بودم و نمی‌دانستم چه بگویم. آن لحظه هراس‌آور و ناراحت کننده‌ای که من باید با اظهار نظری هوشمندانه و حاکی از زیرکی درباره مطلبی با گاندی سر صحبت را باز می‌کردم فرا رسیده بود. بانوی جوان و پرحرفی همراه گاندی بود که مدام با من حرف می‌زد، ولی من از سخنانش چیزی نمی‌شنیدم. سر و صدای خبرنگاران زیاد بود، ولی به حکم ادب فقط سرم را تکان می‌دادم و حرفایش را تایید می‌کردم. در همه آن لحظه‌ها در این فکر بودم که با گاندی باید از چه مقوله‌ای سخن بگویم. او دائم سرگرم سر تکان دادن به ابراز احساسات آدم‌هایی بود که در اتاق جمع شده بودند و من این نکته را می‌دانستم که در گفتگو با او باید خودم سر صحبت را باز کنم و به اصطلاح توپ را در زمین او بیاندازم. نباید انتظار می‌داشتم که او سر صحبت را باز کند و مثلا بگوید چقدر از دیدن فلان فیلم خوشش آمده است. در آن لحظه حتی تردید داشتم که هرگز فیلمی را تماشا کرده باشد. کسانی پشت سر هم می‌آمدند و در گوش او چیزهایی می‌گفتند یا برگه‌هایی را نشانش می‌دادند و روی هم رفته طوری بود که هنوز فرصت این که با من گفتگو را آغاز کند پیش نیامده بود. لحظه ها با سر و صدا و شلوغی بی حد همراه با صدای دوربین ها و نور فلاش ها به کندی می گذشت و من همچنان منتظر فرصت بودم. ناگهان یک بانوی هندی از همراهان گاندی با صدای بلند از حاضران خواست که پچ‌پچ های خود را تمام کنند و اجازه دهند آقای چاپلین با آقای گاندی گفتگو کند. آن اتاق که پر از جمعیت بود ناگهان ساکت شد، ولی دوربین ها همچنان کار می کردند. در آن لحظه برایم این فکر پیش آمد که سراسر هند به گوش است تا بشنود که از زبان من چه سخنانی در می آید. از این رو گلوی خود را صاف کردم و گفتم خیلی طبیعیه که من با آرزوهای مردم هند و مبارزه اونها برای دستیابی به استقلال و آزادی همدردی و همدلی می کنم. آقای گاندی، ولی از این سر در نمیارم که چرا شما با ماشین مخالفین و به استفاده از ماشین آلات در گرداندن چرخ زندگی بی علاقه نشون میدین. در آن حال که من این حرف را می زدم، گاندی به نشانه تایید سر تکان می داد و تبسمی بر چهره‌اش ظاهر شده بود. در ادامه صحبت گفتم، در حالی که ماشین می تونه انسان را از قید و بند اسارت و حتی بردگی نجات بده، به او کمک کنه تا ساعت کمتری به کار و زحمت مشغول باشه، در نتیجه بتونه به فعالیت مغزی کارسازتری مشغول بشه و از زندگی لذت بیشتری ببره. گاندی با لحنی آرام و پروقار گفت، کاملا متوجه منظور شما هستم آقای چاپلین، ولی هند قبل از اون که بتونه به اون هدف ها برسه باید خود رو از زیر سلطه انگلیس در بیاره. ماشینالات در گذشته ما رو به انگلیس متکی و وابسته کرده بود. تنها راهی که ما بتونیم خود رو از این وابستگی نجات بدیم اینه که استفاده از همه کالاهای ساخته شده با ماشین رو ممنوع کنیم. به همین دلیله که ما برای هر فرد هندی به منزله یک الزام وطن پرستانه این وظیفه رو در نظر گرفتیم که خود به نخریسی مشغول شه و از اون نخ پارچه مورد نیاز خودش رو فراهم کنه. البته این کار دلایل دیگری هم داره که بحثش مفصله. مثلا شما احتیاج به ماشین‌آلات برای ساختن قاشق و چنگال دارید، در حالی که ما برای خوردن غذا از انگشتان خود استفاده می‌کنیم. از همین یکی دو مثال می‌تونید به تفاوت دو شیوه زندگی و احتیاج داشتن یا نداشتن به ماشین‌آلات پی ببرید. من از آن گفتگوی کوتاه با گاندی درسی روشن و عینی درباره مانورهای تاکتیکی در مبارزه هند برای دستیابی به استقلال و آزادی آموختم. مانورهایی که به شیوهی ظاهراً متناقض از بصیرت نیرومند و واقع بینانه یک مرد و اراده آهنین او برای به نتیجه رسیدن مبارزه مدد می گرفت. گاندی در ادامه سخنانش این نکته ها را نیز افزود که استقلال به معنای واقعی و در حد عالی آن است که فرد خود را از تعلق به چیزهای نازرور برکنار نگه دارد. وقتی خبرنگاران و عکاسان از اتاق بیرون رفتند و آنجا آرام شد، گاندی از من پرسید آیا میل دارم بمانم و شاهد دعا و نماز او به همراهانش باشم؟ گفتم بله میل دارم. آنگاه خودش به حالت چهارزانو بر کف همان اتاق کوچک نشست و پنج نفر از همراهانش که در اتاق بودند به همان حالت دور او نشستند. منظری عجیب و دیدنی بود. شش انسان به حالت چهارزانو نشسته بر کف یک اتاق کوچک در قلب محله زاغنشین لندن حال و هوایی خاص ایجاد میکرد. خورشید زعفرانی رنگ در حال غروب کردن بود و من در آن حال که روی مبل نشسته بودم به آن منظره نگاه میکردم و در دل میگفتم خدای من چه پارادوکسی.
شبتون بخیر همراهان محترم، ما همچنان همراه شما هستیم از پخش رادیو فرهنگ. تا لحظاتی بعد به صورت زنده با برنامه چهارباغ همراه شما هستیم. 220-485 220-58-800 دو شماره تلفن مستقیمی که در اختیار شماست، میتونید از این دو طریق با ما تماس بگیرید و سامانه پیام کوتاهمون هم 30558 که به محض شروع برنامه باز میشه. پس ما منتظرتون هستیم تا امشب هم همراه ما باشید.
رادیو فرهنگ، صدای فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
باغ سر و یاسمن، سرزمین خوب من، ای وطن، ای ایران، ای وطن.
رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.